أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا بر سروره حل تعین دارد یا سروره مثل غیر سروره منهج قبل ظالم، سروره هم مخیر هست بین حل و تقصیر. به حسب ترکیبی که در کلام مرحوم آقای خویی برای بحث عنوان شده، حقیقتشون فرموده که ما در دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اول اینه که اصلا دلیل بر تعین حل بر سروره، دلیل تام و سند و دلاله بر تعین حل داریم در حد ثبوت مختزی، دلیل داریم یا دلیل نداریم. از ادله تعین استفاده نمیشه، همون تخییر استفاده میشه. مرحله دوم و مقام دوم از بحث این بود که اگر در مرحله قبلی قبول کردیم که دلال دلیلی هست که به ظاهرهی یدل علی تعین، آیا در مقابل اون دلیل قرینه و مانعی هست که رفعیت بکنیم از اون دلیل در مقام اول و ملتزم به تغییر بشیم، یا دلیلی نیست؟ خب اینجا در مرحله اول اون چیزی که در کلام خود مرحوم آقای خویی اومده بود، نتیجه کل بحث این بود که ما فرموده ما دلیل پیدا نکردیم، دلیلی که من حیث سند و دلاله تمام باشد بر تعین حق، دلیل پیدا نکردیم. روی این حساب احتیاج به مقام دوم به این به حسب این مبنا، به حسب این قول نداریم. ولی در این حال این بحث را مقام ثانی را مطرح فرمودن که ما که در مقام اول قبول نکردیم، ولی لو سلمه که در مقام اول دلیل دال بر تعین حل باشه، در مقام دوم قرینه وجود دارد که به وسیله اون قرینه رفعیت میکنیم از دلیلی که یدل به ظاهرهی علی تعین. به اون قرینه‌ای که فرمودن هست، مانعی که سبب میشود ما از دلیل دال بر تعین رفعیت بکنیم، فرمودن نایه شریفه است که وعده داده خداوند متعال به پیامبر اکرم که شما وارد مسجد الحرام میشید در حالی که محلقین رؤوسکم و مقصرین. این آیه قرینه میشود برای رفعیت از دلیل دال بر تعین. چطور قرینه میشه؟ چون این آیه فرمودن در مورد سروره وارد شده، چون اونهایی که با پیامبر حج انجام میدادن سروره بودن، بله اونهایی که با پیامبر اکرم حج انجام میدادن اینها سروره بود، پس این آیه در مورد سروره وارد شده و آیه هم اشاره به حجت الوداع دارد، به حجی که پیامبر اکرم انجام داده، اون حجی که پیامبر اشاره به او دارد. چطور اشاره به او دارد؟ به خاطر اینکه در آیه اومده شما در حال داخل شدن در مسجد الحرام محلق و مقصر هستی، در اون حال سر بعضی ها تراشیده شده، بعضی ها تقصیر کردن. خب تراشیده بودن سر در حال دخول در مسجد الحرام، این مربوط به حج تمتع هست، مربوط به قسمت حج از مناسک حج تمتع است، و الا در عمره، چه عمره مفرده چه عمره تمتع، اولین باری که داخل در مسجد می شوند برای طواف، اونجا هنوز تقصیری نکردن، هنوز حلق نشده است. حلق و تقصیر در عمره مفرده و عمره تمتع زمانش بعد از سعی، نهی قبل از سعی حین دخول در مسجد الحرام. پس این آیه مربوط به حج هست، در جایی هم وارد شده که مردم به اصطلاح سروره بودن، مسلمینی که در اون سال با پیامبر حج انجام دادن حج سال اول اونها بود، قبل از او حج انجام ندادن. پس آیه در مورد حج سروره فرموده شما بعضیتون مقصر بعضی محلقید، این معناش اینه که شما به سروره ها مخیرن در حج و در حلق به تقصیر. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که ولو ادله در مقام اول تمام هم باشد به وسیله این دلیل رفعیت میکنیم. و نسبت به مقام اول بحث که خب قبلا مطرح شده بود فرمایششون مناقشه داشت، اما مقام دوم از بحث که اگر قبول کردیم تمامیت ادله سابقه را بر تعین آیا موجب رفعیت میشه یا نه، مناقشه که در فرمایشات ایشون هست اینه که خب استدلال به این آیه برای به عنوان قرینه در مقابل روایات سابق متوقف بر این که این آیه مربوط به حج باشه و حال و این که آیه مربوط به حج هست یا نه، ولو در کلمات بعضی از علما مثل مرحوم مقدس مثل مرحوم اردبیلی در مرحوم اردبیلی در آیات الاحکامش اومده ولی دبلت البیانش اومده، ولی این برخلاف تفسیر نوع مفسرین و اکثر المفسرین هست که این آیه را تطبیق کرده اند بر عمره مفردهی که در سال هفتم بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه انجام دادن که در اون عمره خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم بوده است و حضور داشتن. خب عمره‌ای که بر اساس صلح در سال هفتم انجام دادن، صلح حدیبیه در سال ششم، عمره در سال هفتم، بر اساس نوع اونی که نوع مفسرین گفتن که بعضی از روایاتی که در مورد قضیه در مورد صلح حدیبیه اومده لاهرش هم با همین نظر اکثر مفسرین سازگاری داره. خب این در اگه این آیه مربوط به عمره مفرده باشد، تغییر در عمره مفرده را دلالت دارد، تغییر در عمره مفرده را دلالت دارد. خب اگر در عمره مفرده تغییر باشه، ما درسته که اگر در حج تمتع دلیل نداشته باشیم، قبلا گفتیم دیگه اگر در حج تمتع دلیل نداشته باشیم به همین به اطلاق مقامی به همین تغییر در عمره استدلال میکنیم، ولی اگر دلیل داشتیم دیگه نوبت به این اطلاق مقامی نمیرسه، که اگر دلیل داشتیم خود اون دلیل دال بر تعین حلق ما را راهنمایی میکنه به اینکه در حج تمتع قائل به حلق بشیم نه قائل به تغییر. این مربوط به این یه جهت. جهت دیگه این که حالا اگه قبول کردیم که این آیه، این یه اشکال بود، اشکال دیگه این بود که اگه قبول کردیم آیه مربوط به حج تمتع هم باشه، ولی اون چی که در آیه اومده تقسیم حجاج به دو قسم محلق و مقصره، این تقسیم حجاج به دو قسم محلق و مقصر ممکنه به خاطر این باشه که بعضی از اینها سروره بودن بعضی غیر سروره، یعنی می سازد با تعین حق بر سروره، و این که بگیم همه حجاج در اون زمان سروره بودن این ثابت نیست، بلکه حج در سالهای قبل ممکن از نایه این مردم انجام شده باشه، اونایی که در خود مکه بودن بالاخره به خاطر اینها در سالهای قبل در مکه بودن حج انجام شده، خود پیامبر اکرم در سالهای قبل هم حج را انجام داده. این مقدمه که در استدلال شما عقد شده که حجاج در اون زمان تماما سروره بوده این تمام نیست، و چون در آیه تقسیم ممکن تقسیم به لحاظ سروره و غیر سروره باشه، مضافاً بر این که اگر قبول هم بکنیم که همه اینها سروره هستن ممکنه تقسیم به حلق و تقصیر به لحاظ این باشه که سروره ها هم ممکنه معذور باشن از بعد خلق ممکنه معذور نباشد، اونجا غیر معذور ممکنه به لحاظ او باشه، ممکنه به این قادر باشه. ولو بعضیا در این توجیه اشکال کردن، گفتن که نه، اگه شخص سروره باشه، معذور حلق باشه، نوبت به تقصیر نمیرسه، نوبت به تقصیر نمیرسه، بلکه اونجا وظیفه امرار موسی هست نه تقصیر. ولی بالاخره این مطلب، اصل این مطلب ممکنه ثابت نباشه. به ملاحظه این مطلب جای این تقسیم هست. یه اشکال دیگه هم هست، یه توجیه دیگه برای تقسیم هست که اون اینم در بعضی از کلمات در جمله در مصباح ناسک هست، اونی که ممکنه بگیم که آیه ناظر به حجۃ الوداع هم هست، مربوط به سروره هم هست. ولی این تقسیم به لحاظ تقسیم در حقیقت به این اون محلقین و مقصرین از باب تقسیم نیست، بلکه از باب جمع هر دو است. منتها جمعش به چه ملاحظه؟ جمعش به ملاحظه اینه که اونایی که حج تمتع انجام میدن قبلش عمره مفرده انجام میدن، بعدش تقصیر. عمره مفرده چی داره؟ عمره مفرده محلل در ببخشید عمره تمتع، کسانی که حج تمتع انجام میدن قبلا عمره تمتع رو انجام دادن، بعد حج تمتع رو انجام دادن. عمره تمتع محلل در عمره تمتع منحصر در تفسیره. آیه که فرمود لتتقن المحلقین و مقصرین، یعنی مقصرین به خاطر عمره تمتع، محلقین به خاطر حج تمتع. این توجیه هم اومده در بعضی از کلمات، ولی خب این توجیه بعیده. محلقین و مقصرین یعنی خود همین شما در همون حال به ملاحظه همون حال ورود. اگه گفتین که به ملاحظه حال ورود، یعنی اون زمان قبل از ورود، اون زمان اخیر قبل از ورود، یا تقصیر کردید یا هنوز، یعنی که همه نشونه ها، آیه میخواد اینجور بگه که نشونه های حلق و تقصیر در شما هست، در حالی که نشانه حلق هست یا نشانه تقصیر. این باید دو قسمش هر دو به لحاظ حج تمتع باشه، نمیشود یه قسمتش رو به لحاظ عمره تمتع، یه قسمتش رو به لحاظ حج تمتع. این توجیه تمام نیست. خب نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که این در اینجا بر اساس یکی از این توجیهات، اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که این آیه غرینه مانع از اخذ به ظهور روایات در مقام اول میشه، این بیان تمام نشد. اگر چون این ثابت نیست که مربوط به حج باشه، بلکه قابلیت حداقل اشکال اینه که قابلیت تطبیق بر عمره مفرده را دارد. قابلیت که داشت دیگه دلیل با ظاهر در اون نیست تا شما با عنوان قرینه برخلاف استفاده کنید. اقل اشکال اینه. وقتی که این مطلب از بین رفت، باید ببینیم که اگر ما در مرحله قبلی در مقام اول برخلاف مرحومای خویی دلالت بعضی از ادله من حیث و سند و دلاله بعضی از ادله را برای تعین حلق تمام دیدیم، مرحوم آقای خویی که فرموده تمام نیست، ولی اگر تمام دیدیم، در مقام ثانی آیه شریفه که از دست ما گرفته شده، آیا غیر از آیه شریفه چیزی دیگه هست، قرینه دیگه هست که موجب رفع ید از اون روایات مقام اول بشه، یا چیزی دیگه نیست، روایتی نیست؟ خب اینجا دلیلی که می شود به اون دلیل استدلال بکنیم برای رفعیت از اون چه که در مقام اول گفته شده. در مقام اول موضوع بحث این بود که ما فل جمله دلیلی داریم که به ظاهری یدل علی تعین حال، دلیلی که هم سندن تمامه هم دلالتن تمام باشه، مثل روایت ابی سعید و نظیر اینها. آیا در مقام دوم دلیل برخلاف داریم یا در خلاف نداریم؟ غیر از این آیه شریفه دلیلی دیگه‌ای که ممکنه به او استدلال بشه برای به عنوان قرینه برخلاف روایات مقام اول، صحیحه معاویه بن عمار که در همین باب هفت از ابواب حلق و تقصیر، حدیث هشتم اون باب که شیخ دوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام قال اذا احرمت فاغسل شعر راسک او لبدته فقط وجب عليك الحلق. امام فرموده اگر ملبد به معقوس و شعر کسی باشد، کسی که ملبد هست به معقوس و شعر هست، وظیفه او حلق هست، به تقصیر جا نداره، حلق هست و تقصیر جا نداره. و لم تفعل، ولی اگر این تلبید در کار نبود، عکس شعر در کار نبود، معقوس و شعر نبود، ملبد نبود، غیر ملبد و غیر معقوس مخیر، و این لم تفعل فمخیران لکت تقصیر، اگر غیر این دو باشی مخیر هستی، یعنی میتوانی تقصیر رو هم انجام بدی، حلق بر او تعین نداره. والحلقو فی الحج افضل، حلق ولی در حلق ولو تخییر هست، ولی حلق در حج افضل هست، ولی این که حلق افضله در قسمت حج هست که افضله. اما اگر عمره تمتع باشد وظیفه در او، محلل در او فقط تقصیره. عمره تمتع به غیر تقصیر موجب در عمره تمتع، احرام از عمره تمتع به غیر تقصیر منتفی نمیشه، فقط احتیاج به تقصیر داره. خب اینجا امام علیه السلام در قسمت حج در غیر ملبد، در غیر ملبد فرموده که بله، در غیر ملبد فرموده که این انت لم تفعل، اگر اینو انجام ندادی تو مخیر هستی، اگر مخیر هست در حج مخیر هستی، بله مخیر هستی، و اما در عمره تمتع وظیفه در او تقصیره. خب این روایت در حج به صورت اون تعین متع را فقط در تعین تقصیر را فقط در عمره مفرده بیان میکنه، تعین حلق را در ملبد و معقوس و شر بیان میکنه. این وسط هرچه که باشد، این وسط هرچه که باشد در او تخییر هست و بله در او تخییر هست و در او تخییر هست و در حج هم اضافه میشه، کنه یعنی مخیرون لکه، یعنی عمره مفرده تغییره، حج هم تغییر هست ولی افضلیت با حلقه. نتیجه این روایت معاویه ابن عمار این میشه که خطاب به شخص که نیست که قضیه، نه تعبیر معلوم نیست که احرام ده اقصد شهر این تلبید اینا هم که نحو قضیه خارجی نیست که اون کار رو انجام بده، که به صورت قضیه بله به صورت قضیه حقیقیت، یعنی هر کسی که در مناسک احرام اینجوری عمل بکنه، هر کسی به نحو اگه به خطاب به شخص هم شده اون مخاطب خاص موضوعیت نداره، قضیه به نحو قضیه حقیقیت، هر کسی در قسمت احرام اگه اینجوری محرم شده باشه، اگه تلبید و عکس شعر در او باشه، این باید عمل بکنه. و الا بین در غیر حلق و شعر بین ولو سروره، چه سروره باشه چه سروره نباشد، علایاله با او مخیره. در مقام لیس فیلم اونی که تعین دارد، تقصیر در او تعین دارد فقط متعد، بلا در غیر این مطلقا تغییر هست، مطلقا تغییر با افضلیت هر در قسمت حج. اگر حج را در نظر نگیریم، عمره مفرده غیر ملبد و معقوس باشه، اون همون تغییره، افضلیت به حسب این روایت افضلیت نیست، ولی حج غیر ملبد به غیر معقوس و شر موردش تغییر هست با افضلیت حل. خب این روایت معاویه بن عمار که انه دلیل بر خلاف او میشه، به واسطه این روایت ممکنه گفته بشه که رفعیت از او بشه. این اون قرینه دیگهی غیر از آیه شریفه که ممکنه در مقابل او باشه. خب اینجا باید ببینیم که آیا این قرینیت این تمام یا تمام نیست. فرض اینه که ما به حسب اون ادله سابق فرض کردیم در اون روایت معاویه بن عمار یا روایت ابی سعید، بله روایت ابی سعید که حتی اگر ابی سعید مکری هم مکاری هم باشه حجته، در او تعبیر شده است به این که در سروره در حجش باید حل بکنه، در سروره در حجش باید حل بکنه. این روایت بله دلالت بر تغییر در حج دارد، دلالت بر تغییر در حج دارد، ولی دلالتش بالاطلاق یعنی در خصوص سروره که وارد نشده، در خصوص سروره وارد نشده، بله اختصاص به غیر سروره نداره، ولی در خصوص سروره هم که وارد نشده، هم شامل سروره می شود هم شامل غیر سروره، هم شامل سروره می شود هم شامل غیر سروره. در این روایت امام در غیر سروره، هم در غیر سروره هم در سروره فرموده تغییر با بله با افضلیت حلق. خب اینجا وقتی این شد، این روایت را از جهت بین این دوتا روایت بخوایم حساب بکنیم، روایت ابی سعید مکاری ولو نص نباشه، ظهور باشه، ظهور هست، ولی مورد این روایت، مورد روایت ابی سعید مکاری سروره در حج، سروره در حج. این روایت حج اعم از سروره به غیر سروره را داره، حج اعم از سروره به غیر سروره. از یک طرف یه ظهور در اون روایت ابی سعید داریم که قابل حمل بر خلاف هست، از یک طرف یه ظهور در این روایت معاویه بن عمار داری که قابل حمل بر خلاف هم هست، یعنی قابل تقیید به غیر سروره هم هست. خب در تنافی بین این دو ظهور و در جمع بین این دو ظهور به چه صورت باید عمل بشه؟ این میشه از همون مواردی که مرحوم آخون در کفایه در بحث اطلاق و تقیید فرموده که در جایی را که امر به خاص باشه، بله در مثل اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، در جایی که بله تنافی بین مطلق و مقید هست و یکی از اینا به حکم واحده، همونطور که مرحوم آخون فرموده، ولو دو نحوه از جمع برای حل تنافی متصور هست، هم می شود اون بله هم می شود اون اعتق رقبتن مؤمنه را حمل بر افضلیت کرد، حمل بر افضلیت کرد، بگیم اعتق مطلق رقبه کافی هست اما رقبه مؤمنه افضله، یعنی به اطلاق اعتق رقبه عقص بکنیم، تصرف بکنیم در این اعتق رقبتن مؤمنه، در ناحیه حکم او تصرف بکنیم، اعتق رقبتن یعنی افضل افراد، اینه مستحب هست، افضل اینه که این کار انجام بدیم. و هم این که این یک نحوه از جمع، رای دیگه جمع اینه که بگیم این اعتق رقبه غیر میزنن اعتق رقبه اول را، اطلاقش را مقید میکنه، ولی در بعد و هم این دو نحوه جمع متصور هست، ولی متفاهم عرفی و علاجی که عرف در جمع بین این دو گونه دلیل میکنه اینه که جمع موضوعی رو مقدمه بر جمع حکمی میکنه. خب اینجا با روایت ابی سعید مکاری رو اگه حساب بکنیم، ولو این ظاهر نص هم نباشه ولی به قابل تصرف باشه، ولی چون از جهت موردی خاص هست در سروره وارد شده، میشه مثل اعتق رقبتن مؤمنه که او را باید مقید اطلاق قرار بدیم، نه اینکه اطلاق او را، ظهور او را در ازش از ظهور او رفعیت بکنیم، حمل بر افضلیت بکنیم، حمل بر عدم تعین بکنیم و اون دیگری را به اطلاقش واقع بذاریم. روی این حساب به مقتضای صناعت در این بحث در مقابل دنبله در مقابل طایفه اول و روایاتی که در مقام اول بیان شده، قرینه برخلاف وجود نداره. بله اگر کسی روایات طایفه اول رو قبول نکرد، اگر کسی روایات طایفه اول رو قبول نکرد فقط به صحیحه معاویه بن عمار بخواهد تمسک بکنه، این اطلاق داره، این اطلاقش دلالت بر اگه در قسمت اول روایت رو قبول نکردیم به اطلاق این میتونیم اخذ بکنیم. ولی اگر ما در روایات طایفه اول، در ادله طایفه اول، در مقام اول قبول کردیم تمامیت دلالت، تمامیت روایتی مثل روایت ابی سعید مکاری را، نمیتونیم این روایت رو مقید قرار بدیم. پس نتیجه این میشه که ما در مجموع در طایفه اول اگر کلام مرحوم آقای خویی را قبول کردیم، اگر در مقام اول قبول کردیم، یعنی دلیل پیدا نکردیم بر تعین حال، اگر دلیل پیدا نکرده باشیم در مقام دوم، در قسمت دوم به وسیله چون دلیل بر تعین پیدا نکردیم، ما به روایت معاویه بن عمار که نگاه بکنیم این روایت دلالت بر تخییر داره، برای حکم به تخییر احتیاج به اصل عملی نداریم، احتیاج به اصل عملی یا اطلاق خود امر به خلق، اطلاق امر به تحلل نداریم، بلکه خود همین روایت معاویه بن عمار کافیه. ولی اگر ما در مقام اول بعضی از ادله از جمله روایت ابی سعید مکاری را دلیل تام حساب کردیم، صحیح معاویه بن عمار نمیتونه موجب رفعیت از این باشه. فقط مطلبی که میمونه اینه که در اینجا قول مشهور، بله قول مشهور تغییر در بین حلق و بله تغییر بین حلق و تقصیر هست، مشهور برخلاف مونه. فقط عده‌ای از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی در مقصور یا ابن حمزه در وسیله قائل بینه، فقط اون چی که هست مخالفت مشهوره و الا به مقتضای صناعت، مقتضای صناعت تعین حلق بر سروره میشه. آیا مخالفت مشهور موجب رفعیت میشه یا نه، این دیگه اشکال کبروی داره دیگه. از جهت کبروی اگه ما مخالفت مشهور را مانع از عقص به ظهور ادله در مقام جمع بین ادله ندونستیم که، و از جهت مبنای صحیحم اینه، طبعا اینجا میتونیم به مقتضای صناعت عقص بکنیم، میشه مقتضای حکم در اینجا میشه تعین حق بر سروده. بله روی این حساب اگه مقتضای صناعت نباشه اقلش اینه که از باب احتیاط، چون کسی قائل به تعین و تقصیر که نیست که. این نسبت به این مسئله بله جهت سادسه که مربوط به وظیفه حج، وظیفه رجال در بله وظیفه رجال در حج تمتع از جهت حلق و تقصیر بود. یه قسمتی در بله در همین ملحق به مطلب سوم هست در این بله در این حالا سروره یا غیر سروره، اون جایی که حلق برش تعین داره، در جایی که مورد حلق هست، اگر انجام دادن حل مستلزم اخراج دم بشه، ادما بشه، آیا اینجا هم حلق لازم هست یا اینکه اینجا تبدیل به وظیفه، تبدیل به تقصیر میشه؟ این رو در مسئله 405 بیان کردن که در فقط زمیمه اون بحث قبلی میشه. این در عبارت مناسک اینه که من اراد الحلق و علم ان الحلاق یجره رأسه فعلیه ان یغسر اولا ثم یحلق. اگه کسی که میخواد حلق بکنه بدونه که این حلق موجب خارج شدن دم بشه، جراحت در رأسش پیدا میشه، این باید تقصیر بکنه، باید وظیفه تقصیره، بله از باب احتیاط حلق رو بعد از او انجام بده. خب این بله فرمایش مرحوم قوی در متن مناسک. آیا مطلب به عنوان عامش تمام هست یا تمام نیست؟ در شرع اون چی که فرمودن اینه که ما خب در جا بله، با توجه به اون چه که در قبل گفته شده که وظیفه سروره در حج تخییر هست، به حضرت وظیفهش مخیر هست بین حلق و تقصیر، اونی که واجب هست جامعه بین حلق و تقصیر هست. خب این جامعه اگر در مواردی که حکم تخییری هست، واجب تخییری هست، اگر مکلف بتواند هر دو فرج جامعه را انجام بده، در مقام عمل یکی را انتخاب میکنه. ولی اگر یک انجام دادن یکی از افراد جامعه، یک فرد جامعه مستلزم یک محذوری باشه، از جهت دیگه حرام باشه، و مکلف در اینجا وظیفش اینه که اون جامعه را در ضمن فرد مباح به غیر حرامش انجام بده دیگه. اینجا در محل بحث مخیر بوده بین حلق و تقصیر. اگر حلق مستلزم جر بشه، چون جر و ادما خودش از محرمات در حال احرام هست، ادما جائز نیست، ادما اختیاری جائز نیست، این شق، این فرد حلق به شق حلق میشه مصداق حرام، چون حلق کردن مستلزم ادما هست دیگه، ادما موجب میشه که این حلق محذور پیدا کنه. وقتی یک فرد محذور پیدا کرد، طبعا وظیفه تعین پیدا میکنه در به اصطلاح اون شق دیگر که تقصیره. و بعد از اینکه تقصیر کرد، بعد از اینکه تقصیر کرد از احرام خارج شده، حلق رو انجام بده، نه به مقتضای صناعت که از احرام خارج شده بعد از احرام حلق میتونه انجام بده، ولی از باب احتیاط این کار رو انجام بده که اگر با اون تقصیر از احرام خارج نشده با حلق از احرام خارج بشه ایم نداره، ولی چون این فرد دیگه بیش از این دیگه چیزی دیگه نیست، ما هو الواجب در مناسک تمام شده، این یه چیز دیگه میشه که ادماع بعد از خروج از احرام در حال حلیت که اشکال نداره. روی نسا فرموده که وجه تقدیم تقصیر اینه که در اینجا وظیفه تعین پیدا، در اینجا یک فرد از واجب مستلزم محذوره، فرد آخر بلا محذوره، در تمام موارد واجب تقییدی عند استلزام احد الافراد للمحذور وظیفه تعین در فرد آخر پیدا میکنه. این بله فرمایش ایشون، منتها همونطور که در ابتدای بحث مطرح شده، خود این عنوان که کسی که میخواد حل بکنه این مستلزم ادما هست یا مستلزم ادما هست، این به لحاظ دو فرض باید بحث مطرح بشه. یکی در جایی که وظیفه شخص تغییر هست با قطع نظر از اخراج، یکی هم در فرضی که وظیفه شخص حلق هست و انجام دادن این حلق مستلزم ادما هست. هر دو قصه رو باید بحث بکنیم، چون در بحث‌های قبلی اینجور نبود که همه موارد وظیفه تخییر در حلق باشه، بلکه در بعضی از موارد لااقل در ملبد و معقوز وظیفه تعیون حلق بوده دیگه. دو این حساب در این مسئله که ما بخواهیم در مسئله رو بررسی بکنیم، من اراد الحلق و علم به ان الحلاق یجرا رأسه، باید این مسئله را در هر دو شق بررسی بکنیم، هم در شقی که لولا این ادما وظیفه او تغییر بود، و هم در شقی که لولا ادما وظیفه او حل بود. به لحاظ قسمت اول، یعنی جایی را که لولا ادما وظیفه او تغییر بود بعدی بحث به وظیفه مخیر بود، این قسمت از فرمایش مرموهای خویی که تمسک کرده به اون قاعده، که قاعده اینه که در واجبات تخییری اگه یک طرفش محذور داشته باشه تکلیف تعین پیدا میکنه در طرف آخر، این قاعده تمامه. منتها آیا این قاعده در مقام جاری میشه یا نه، این متفرع بر اینه که ادما در این فرض حرام باشد. اگر ادماع به وسیله حلق کردن، ادماع ناشی از حلق هم حرام باشد، این باعث میشه که مورد از مصادیق اون قاعده بشه. ولی اینکه از جهت صغروی ممکنه اشکال بشه که در جایی که با توجه به اینکه به صورت متعارف حلق کردن مستلزم ادماع هست، مستلزم خروج دم هست، با توجه به این مطلب اگر ترخیص شده در ادله نسبت به حلق در ولو به نحو تخییر، معناش اینه که ولو مستلزم ادما بشه. روی این حساب مثل مرموهای تقریدی در اینجا در این قسمت فرمودن که این بله در اینجا اگر ما شخص را مخیر در مورد فرض بکنیم، مخیر در مورد فرض بکنیم ولو با قطع نظر از این ادما اگر مخیر باشه، ولی چون حلق لا ینفک و عادتن من خروج دم ولو کان قلیلا، اون دلیلی که دلالت بر تخییر میکنه یا اون دلیلی که افضل قرار داده از حلق را، اون دلیل اقتضا میکنه که این نحوه از ادما حرام نیست دیگه، اصلا فرم این ادمای اینجوری حرام نیست. وقت نتیجه میشه که بله نتیجه میشه که در این موارد بنابر تقیید حلق اشکالی نداره. از این معلوم میشه که اگر ما شق دوم را حساب بکنیم، یعنی اگر حلق تعین داشته باشه، طبعا به واسطه حرمت ادما دیگه محذور بدانید، چون این مقدار از عمل که خارج شدن خون باشه این عادی و متعارف، وقتی متعارف بود نوبت به بدل نمیرسه، رسیدن نوبت به بدل در فردی است که فرد مبدل به مأمور به اصلی محذور داشته باشه، این که محذور نداره. پس در شق اول اگر ما متعارف را بله در شق اول ولی اون قاعده رو ما قبول بکنیم، ولی اگر حکم باقت نظر از ادما حکم تغییر باشه، مجرد استلزام حقل ادما مشکلی ایجاد نمی کنه. این بله اون موجب نمیشه که اون قاعده در مقام پیاده بشه، نه اون قاعده سرجاش، اون قاعده مربوط به جاهای دیگه. منتها اینکه از جهت موضوعی همه جا اینجور هست یا نه، ممکنه کسی مناقشه بکنه. اونی که متعارف در حلقه اون اینجور نیست که حلق متعارف از کسی که اهل باشه مستلزم خروج دم باشه، یا خروج دمی که در محل بحث فرض شده بیش از اون مقدار متعارفه. اونایی که اهل فن هستن، خبرویتی در این کار دارن، ممارست در این کار دارن، اونها اگه بخوان حرق بکنن اینطور نیست که سر کدی رو بتراشن، اینجور نیست که همیشه زخمیش بکنن، یا اگه زخمی بکنن اون مقدار از زخمی کردن که متعارفه خیلی مقدار ناچیزی هست. اونی که در محل بحث فرض شده اینه که سرش را مجروح بکنه به طوری که به اصطلاح خصوصیت داشته باشه سر طرف، یا بل خصوصیت داشته باشه سر طرف یا موی طرف، به طوری که اگر بخوان این را حل بکنن مستلزم جراحته، جراحت نه فقط اخراج دم قلیل. از جهت موضوعی جای این مناقشه هست. اونجا که مستلزم متعارف دیگه باید فرض بکن، اونجا حالا اون که مال قسمت دوم، این الان قسمت تخییر الان حساب کردی، الان قسمت دوم باید میاد دیگه. اگه حلق باشه اینا با توجه به این گفتن که حلقه، اگه در این حال گفتن که حلق بکن، ممکنه بگیم نسبت به این مقدارش، ولی در غیر ملبد که اینجور نیست دیگه.